الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين خدمت عزیزان و حضار محترم توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو در این ایام در پناه نام نامی وجود مقدس حضرت مولانا حسین مطرح میکنیم. در نوبت گذشته قسمت پایانی بحث دیشب این بود که و من خفت ابتداء آیه و الوزن و یوم ازن الحق گفتیم خداوند سبحان از مباحث عمیقی که در رابطه با عالم نوینی که ما در پیش داریم سخن میگوید بحث سنجش اعمال است، بحثی که کاربرد اون عمل در دنیاست. و الوزن و یوم ازن الحق خداوند توزین می کند به وزن حق اعمال آدمیان رو می سنجد بر اساس حق و گفتیم هر آن کس که موازین سنگین دارد خوشا به سعادت او که مفلح و بسکار است و هر آن کس که خفت موازینه و موازین سبک دارد اینها کسانی هستند که قرآن فرمود خسرو انفسهم، اینها وجودشون رو به خسارت میدهند، اینها جان باختگانند، خود رو باختند اینها در قمار زندگی. به دلیل اینکه بعض از دوستان عزیز سوالاتی رو مطرح فرمودند بعد از بحث دیشب، مناسب میبینم یه چند دقیقه رو مختصر یه تذکری در ادامه بحث مطرح کنم با اونگاه بحث نوین امشب. اشاره کردیم که توزین اعمال در قیامت بر اساس اون معیارهایی است که خداوند معرفی کرده است در دنیا. خود اون موازین اگر جمع میزان باشد یعنی الگو، و من ثقلت موازینه، هر کسی که در دنیا میزانها و الگوهای وزین دارد سنگین دارد، یعنی اون الگوهایی که خداوند اینها رو معرفی کرده است برگزیده است و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینها ائمه اعمال آدمیانند. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اونها که اسوه اند الگو هستند، همان گونه که خداوند پیغمبر رو اسوه و الگو مطرح می کند، یا در مورد ابراهیم انی جاعل للناس اماما، خداوند ابراهیم رو امام اعمال آدمیان و رفتار و گفتار مردمان معرفی می کند. این می شود میزان سنگین. درود خداوند بر چنین انسانهایی که اینها بار رو خوب بستند و راه رو خوب یافتند و به سرمنزل مقصود رسیدند. اما اون کسانی که در پی جماعتی بودند که خفت، اینها هیچ معیاری در رفتارشون مورد قبول نیست، اینها میزانهایی هستند، الگوهایی هستند، منحط، بی ارزش، بی مقدار، پست. طبعا کسانی که چنین الگوهایی داشتند خفت موازینه، اینها فردای قیامت هنگامی که سنجش می شود چنین انگی بر اعمالشون خورده است و چنین نشانهی در وجودشون دیده می شود. منتها به دنبال این بحث این جمله رو عرض کردم محضرم بارک عزیزان، اگر موازین جمع موزون باشد یعنی خود اعمال، اونگاه فمن ثقلت موازینه، این رو فراموش نکنیم. اون تصور ذهنی که بنده بشنه به مردود بودن و اون دیشب خدمت عزیزان کردن جدیست، یعنی تصور نیست که فردای قیامت حسنات و سیئات آدمیان رو در کفه متقابلی میگذارند اونگاه هر کدام رو جهان پیدا کند. ثقلت موازینه یا خفت موازینه، هیچگاه در قیامت حسنات و سیئات با هم سنجیده نمی شود که کدام بیشتر دارد کدام کمتر دارد، نه، اصلا به طور کلی اعمالی که ما انسانها انجام می دهیم والوزن یوم اذن الحق و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بر اساس قسط و حق و عدل سنجیده می شود. هر عملی که بهره از حق دارد و حقیقت دارد ذاتاً وزانت و سنگینی دارد، هر عملی که از حق و حقیقت بهره‌ای ندارد، از عدل و انصاف بهره‌ای ندارد، به طور کلی وزنی ندارد، این که اصلا قابل سنجش باشد. خفت موازینه، یعنی اصلا عددی به شما نمی آید. ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، به تعبیر کریمه مبارکه قرآن، اعمال باطل، گفتار باطل، اندیشه های وادی، پوک، اینها وزنی ندارن، سنجش ندارن به طور کلی که در مقیاس با اعمال پسندیده باشن که بگیم اینها کم میان دونها بالا میان، نه، این تصور نباشد در ذهن. اون عملی که بهره از حق ندارد، اون عملی که معیار حقیقت در او وجود ندارد، هیچ سنجشی در مورد او متصور نمی شود که در کفه پایین باشد یا در کفه فراتر باشد. پس این رو در ذهن داشته باشیم، هر مقداری که اعمال ما آدمیان برخوردار از حقیقت باشد، مطابق و منطبق با الگوهای الهی باشد، همان مقدار سنجش، وزانت و ثقل و سنگینی دارد. و الا اندوه و تأسفی بیش در بیان نیست، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون عملی که رنگ الهی و حقیقت خورده است باقی است، ما برای او افسوس که عمری پیاریار دویدیم، چیز دیگری در برای اون نخواهد بود. این یه نکته. نکته دیگری هم که مطرح شد، گفتیم به هر حال عبادات ما، نماز ما، روزه ما، معاملات اجتماعی ما، برخورد ما با دیگران، همون گونه که تعبیر کردم اصلا اصول خانواده داری ما چگونه با همسرانمون برخورد میکنیم، زنان با همسران و شوهران خود چگونه برخورد میکنن، هر کدام از اینها یه معیارهایی در اسلام دارد. خداوند برای اینها یه الگوهایی رو تعریف کرده است و یه حدودی رو به جامعه معرفی نموده است. هر مقداری که اعمال ما به این الگوها و حدود و تعاریف نزدیک باشد، وزانت بیشتری پیدا می کند. الگوی کامل، السلام علیک یا میزان اعمال و سیف ذوالجلال، سلام بر تو ای میزان اعمال و ای شمشیر آخته الهی وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این یه الگوی کامل. خب حالا اینجا اون سوالی که مطرح بود این مسلم این است، وجود مقدس امام امیر المؤمنین در اون نامه پایانی، در پایان نامه 45 نهج البلاغه، خطاب به شیعیان پیروان و موافقان خود فرمود: علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتوانید مانند من علی زندگی کنید، خداوند نماز امیر المؤمنین را از ما توقع نمی کند. در ابتدای سخن دیشب گفتیم هر که بامش بیش برپش بیشتر، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف الهی به مقتضای وسع و توان و ظرفیت ماست که خداوند مظروف می ریزد در این ظرف. طبعا اون بندگان صالح الهی که اینها دیدند اون جلوات انس با خداوند سبحان رو، که زاوی که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اونها که جلوات ملک و ملکوت الهی رو دیدند، اونها جوری دیگری عبادت میکنند و دیگران حظ و بهره دیگری از عبادت دارند. اما ملاک اینه، هر مقداری که اعمال ما به اون الگوها نزدیک باشد، ثقلت، سنگینی بیشتر پیدا میکنند. تا چه مقدار باشد این نزدیک بودن؟ اون کسانی که توفیق می‌یابند نزدیکتر و قرب بهتری پیدا میکنن، وزانت بیشتری پیدا میکنن. اونها که فواصل بیشتری دارن طبعا وزانت کمتری پیدا میکنن. اما اگر عملی در این راستا ندارن، هیچ انتباهی بر این الگوها ندارن و در این جهت هم تلاش نکردند، اونگاه خفت موازینه در انتظار اون حبا ان منصورا که دیشب گفتیم باشند، یعنی مجموعه اعمال قباریست پراکنده که اون عامل حق گرایی در اون نیست که چیزی از این عمل رو نگاه دارد و به صاحب اون تحویل دهد. خب این فتنه عرائض که احساس میکردم در این دو قسمت یه مختصر ابهامی شاید برای بعض از دوستان باقی مانده باشد. اما برمیگردیم به گفتارمون. در پایان آیه نیز این رو خداوند فرمود و من خفت موازینه و اونا کلذین خسروا انفسهم، اون کسانی که خفت موازینه و اینهایی که متاسفانه باطل عمل کردند، بهره‌ای از حق نبردند، اینها کسانی هستند که خسروا انفسهم، جانهاشون رو متاسفانه باختند. به ما کانوا به آیاتنا یظلمون، و علت این بود است که اینها به آیات الهی ظلم کردند. یعنی اینها آیات خدا را، نشانه های خدا را، علائم الهی را، دستور العمل ها و راهنمایی های خداوندی را دیدند و نسبت به آن بی‌اعتنا گذشتند و هیچ توجهی نکردند. این یه ظلم به خودشون بود، یه ظلم به آیات الهی، معلمان، هادیان، رهبران، پیشوایانی که دست اینها رو می‌خواستند بگیرند و به طریق هدایت رهنمون کنند. هم به خویشتن ظلم کردند، هم به این معلمان و هادیانشون ظلم کردند. به ما کانو به آیاتنا یظلمون. تمام. ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایشه قلیلا ما تشکر. از این آیه که الان خدمت عزیزان مطرح میکنیم، چندین آیه پشت سر هم و متوالی اشاره میشود به قصه آفرینش انسان، به حکایت وجودی آدمیان. این موضوع و بحث خلقت حضرت آدم و به تبع اون فرزندان اون رو خداوند سبحان در هفت موضع، در هفت مورد در قرآن تفصیلا مطرح کرده است. گویا یه اعتنایی به این امر است و باید آدمیان به دیرینه و پیشینه خودشون بیشتر واقف باشند تا بدانن چه کسانی هستند. اصلا این یه قانون کلی است. الان در متدولوژی علم و دانش این بحث مطرح می شود. هنگامی که موضوع علمی رو صاحبان تحقیق و پژوهش مطرح می کنن، ابتداعا پیشینه این مطلب رو بررسی می کنن، یا به بیانی اگر ادبیات می خوانند ابتداعا تاریخ ادبیات بررسی می کنن، اگر فیزیک می خوانند تاریخ تطور علم فیزیک رو می خوانند. فقیه کامل آن کسی است که تاریخ تطور فقه بداند و ادوار فقه رو بررسی کرده باشد. اگر هر مسئله رو بخواد بررسی کند، پیشینه و سوابق اون رو اگر خوب تحقیق کند، میتواند در این جهت میدانداری کند و هنرنمایی کند. اگر ما موضوعی به نام انسان که خود ماست و معمای بزرگی در وجود و هستی بخواهیم بهتر با او دمساز و همراز باشیم، باید پیشینه بهتری از این موضوع بدانیم و باید یه سوابقی از این موجود و این عنوان رو بررسی کنیم. و خداوند این سفر رو گشوده است و ما رو با دیرینه خودمون آشنا می کند. این یک. دوم، هزاران موجود در آفرینش الهی دیده می شود. آیات الهی تمام پهنه هستی رو گرفته است. تمام وجود مملو از جلوات صفت یا خالق است که خداوند سبحان این موجودات و مخلوقات رو به هستی و آفرینش مشرف کرده است. اما در میان سوابق این موجودات گهگاه می‌بینید خیلی صفتی به میان نمی آید، اما هنگامی که گفتگو یا آدم مطرح می شود، حضرت باری تعالی می خواهد یه بها و تشرفی به این انسان بدهد، به این موجود بدهد. به گونه این قضایا مطرح میشه که آدمیان بدانند موجود ناشناختهی برای خلقت و آفرینش نبودند. هنگامی که بنا شد رقم خلقت انسان بر صفحه تقدیر الهی نوشته شود، باید عرش و فرش، ملک و ملکوت از آمدن موجودی به نام انسان با خبر باشند. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، با باید ملائکه نیز در جریان آمدن موجودی به نام انسان باشند که میخواهد خلیفة الله باشد. باید تمام کروبیان قدسیان آگاه باشند که چه موجودی می آید، چه خصلت هایی دارد و چه خصوصیاتی رو خداوند در وجود او نهاده است. این یه موجود شناخته شده است. این موجودی است که برای ملائکه الله و قدسیان شخصیت اون تعریف شده است. یه موجود مجهول ناشناخته بی اعتبار بی ابتدا نیست، بلکه کاملا در این جهت به تعبیر ما خداوند سبحان سرمایه گذاری بر تعریف اون نموده است. این دو نکته رو اتفاق داشته باشی حال شروع میکنیم. ابتداعا یه کلی رو برای انسان خداوند میگه و اونگاه بحث خلقت است. ولقد مکناکم فی الارض، من واژه واژه مطرح میکنم تا مراداتمون بهتر روشن باشه. همانو به تحقیق مکناکم فی الارض، ما شما آدمیان رو مکنت در زمین دادیم. کلمه مکنت از ماده کون و تمکن می آید. دو معنا برای این کلمه متصور است. یک معنای مکناکم و تمکین و تمکن، الاسکان و الایتان، کسی رو در یه جایی ساکن کردن نام این تمکین و تمکن است. اون جایی که انسان کون در او می‌یابد، وجود در اون پیدا می‌کند، این میشه مکان. اون کسی که در مکان قرار می‌گیرد می‌شود مکین. نمیگه شرف المکان دل مکین، شرافت یه مکان به اون کسی است که در اونجا نشسته است، و الا خود مکان شرافت ذاتی ندارد. میگه شرف المکان بالمکین. از فرایند قرار دادن کسی در مکانی تعبیر به تمکین میشود. ولقد مکناکم فی الارض، ما شما آدمیان رو در زمین سکنا دادیم و ساکن کردیم و وطن شما رو این کره خاک قرار دادیم. ولارض وضعها للانعام، ما این زمین رو برای شما موضوع قرار دادیم، زیر پای شماست و شما در اون سکنا میگزینید. این یه معناست، اما شاید معنای فراتر و بهتری اینجا مراد است و این معنای دوم است. کلمه تمکین و تمکن یه معنای دیگر رو دارد و اون اینه، شما میگید فلانی عجب تمکنی دارد، عجب مکنتی دارد. یعنی چی؟ یعنی استیلا و اقتدار. وقتی یه کسی در یه کاری قدرتی دارد، موقعیتی دارد و شرایط خوبی دارد، یه داشته‌های پسندیده و موجودی قابل قبولی دارد، میگید انسان متمکنی است، این تمکن دارد. استعمال این کلمه در قرآن هم وجود دارد. ولقد مکننا لیوسف فی الارض، یوسف که زمینی شکی نیست، اینجا بحث مکنت یوسف بحث زمینی بودن یوسف که نیست. نه، ما یوسف را از دل زندان به در آوردیم، ما یوسف را از دل چاه به در آوردیم، به او چه مکنتی دادیم، به او چه قدرتی دادیم، قدرتی که ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر، برادران بیایند و بگویند ای عزیز بزرگ مصر، دریاب ما را که آوارگانیم، دریاب ما را که پریشان حالیم. این مکنتی است که خداوند به یوسف داده است. پس مکنا، تمکن، مکنت یعنی تسلط و اقتدار و موقعیت. به این معنای دوم، ولقد مکناکم فی الارض، آدمیان، فرزندان آدم، ای انسان ها، ما به شما در زمین مکنت دادیم، یعنی ما شما رو مسلط کردیم در زمین، ما به شما موقعیت و اقتدار در زمین بخشیدیم. هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، چه بگوید خداوند؟ ما همه چیزی را که پیرامون شما انسان‌ها می‌بینید به گونه آفریدیم و طراحی کردیم که اینها لکمند. یعنی چی؟ یعنی منافع اینها به شما باز می‌گردند. در این محدوده زمین، اگر آسمان بالای سرتون نگاه می‌کنید، اگر خود زمین جردون زیر پایتون رو می‌نگرید، اگر پدیده‌های مختلف نباتات را، جمادات را، حیوانات را نگاه میکنید، خداوند به گونه ای سیر زندگی این موجودات را قرار داده است که منتهی به سودبری شما آدمیان میشوند. اینها در مسیر منافع شما حرکت میکنند، در تعارض و تضاد با منافع شما نیستند. این یه عنایت بزرگی است. این همان است که در حدیث قدسی میخوانید: یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، یعنی به تعبیری میتونیم به جرأت بگیم خداوند در نظام مادی عالم انسان رو محوریت این مجموعه قرار میدهد، یعنی آدمیان در زمین و در کره زمین محور انعام الهی هستند، محور قوانین طبیعی وجود و هستی هستند. یبن آدم خلقت الاشیاء علی اجلک، پسر آدم من این اشیاء پیرامون را برای تو آفریدم. حالا تا اینجاش، حالا بعد مطرح میشه که خب حالا تو باید چه بکنی اینجا؟ تمام این مجموعه در اختیار تو، اینها منافعشون بازگشت به سوی تو دارد، اما تو باید چه بکنی؟ اون بحث دیگری است که میرسیم به اون. خب پس ولقد مکناکم فی الارض، ما به شما مکنت و تسلط و اقتدار در زمین دادیم. و جعلنا لکم فیها معایش، و قرار دادیم برای شما آدمیان در زمین معایش. کلمه معایش جمع معیشت است، معیشت، معیشه ما یعاش و به هل انسان، آنی که با آن آدمی عیش می کند، یعنی زندگی می کند. و جعلنا لکم فیها معایش، ما در این زمین برای شما معایش قرار داریم. معایش چیست؟ خوردنی های ما. معایش چیست؟ نوشیدنی های ما. این بدن شما تا زمانی که تغذیه نباشد ما چقدر می تونیم بدون آب زندگی کنیم؟ علل معروف بنابر گفته صاحب نظران 8 شبانه روز بدن ما بیش از این تحمل در قبال بی آبی رو ندارد. 70% بدن آب است، نمیتواند بیش از این بی آبی تحمل کند. علل معروف 2 ماه 60 روز 61 روز بدن میتواند بدون دریافت تغذیه و غذا زندگی کند، اما بیش از این نمیتوانیم. مطعم، مشرف، خوردنی ها، نوشیدنی ها، اینها معایش ماست، یعنی اینها عیش ما بر اساس این امور است. و جعلنا لکم فیها معایش، هر چه موجب عیش و زندگی شماست ما براتون قرار دادیم. خوردنی های کافی، نوشیدنی های لازم، ابزاری که بدون اون نمیتوانید زندگی کنید. ما اسباب زندگی را برای شما فرزندان آدم کاملا در زمین مهیا نمودیم و برقرار کردیم. اما قلیلا ما تشکرون، در کنار این مطلب یک گلهی رو خداوند اشاره میکنه، یک تذکری و هشداری رو به گوش آدمیان میدهد. ما شما رو در زمین مکنت دادیم، امکان بهره برداری با موجودی لازم در اختیار شما قرار دادیم، اما قلیلا ما تشکرون، در میان فرزندان آدم کمند اون کسانی که شکر این نعمتهای الهی را به جا آورند، یعنی از این تمکن الهی به شکل صحیح استفاده کنند، یعنی از این معیشت آنگونه که خدای سبحان میخواهد بهره ببرند و لذت ببرند و استفاده و تمتع از اون داشته باشند. کسی از فرزندان آدمیان دل مشغول همین دنیا می شوند، اینها اون آیت و مبلغ و نهایت علمشون همان می شود که تخذو متاسفانه اتخاذ می کنند و بر می گذینند زندگی دنیا رو به عنوان مبلغ علم و نهایت فهمشون. اینها از بهره برداری صحیح از این ابزار الهی متاسفانه غفلت می کنند. قلیلا ما تشکرون. خب حالا این یه کلی مطرح شد، یه اشارت کلی خداوند سبحان به موقعیت محوری آدمیان در زمین مطرح کرد. حالا از اینجا این خیلی نکته زیبایی، توجه داشته باشید، در قرآن همیشه نوعاً این چنین است. حضرت باری تعالی یه اجمالی رو مطرح میکند، اونگاه شروع میکند به تفسیر اون، یه اجمالی مطرح میکند. و ان یونس لمن المرسلین، یونس از مرسلین است. بعد شروع می کند از ابغ الى الفلك المشحون فصاحن فكان من المدهزین فالتقمه الهود فهو ملین. شروع می کند اونگاه حکایت یونس گفتن. مثلا نوعا خداوند یه اجمالی رو مطرح می کند، مثل معلم وقتی میاد سر کلاس میگه موضوع درس امروز ما این است، یه خطی موضوع رو پای تخته می نویسد، بعد شروع می کند این موضوع یه خطی رو 1 ساعت توضیح داده. این شیوه خداوند در قرآن است. خب حالا این یه اشاره اجمالی شد، باز می شود پرونده خلقت آدمیان. خوب دقت بفرمایید، فرمود ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. هر آینه به تحقیق لقد خلقناکم، ما خلق کردیم شما آدمیان را. خب استهزار دارید، خلق در مورد خداوند سبحان یعنی ماده آفریدن، در مورد غیر خداوند سبحان یعنی طراحی کردن. خلق به غیر حضرت باری تعالی نسبت داده شده است. استخلق من الطین کهیئت الطیر، عیسی تو خلق میکنی از گل به شکل پرنده، اونگاه در او به اذن الله میدنی حرکت میکند. خداوند به اون کاری که حضرت عیسی انجام میدهد خلق میگه تبارک الله احسن الخالقین. ما خالقهای دیگه هم داریم مثل این که، اما به چه معنا؟ به معنای موجود رو، ماده موجود رو گرفتن به شکل اون رو عوض کردن، این میشه یه معنای خلق. اما در مورد حضرت باری تعالی خلق یعنی ماده و مده ایجاد کردن، یعنی هم ماهیت هم شکل و قالب. فرمود ولقد خلقناکم، ما ماده موجود شما آدمیان رو آفریدیم، اون ماده‌ای که شما از اون ایجاد شدید. ثم صورناکم، اونگاه این ماده رو شکل دادیم، صورت دادیم. ماده اصلی وجودی شما آدمیان رو ما ابتداعاً، بنده بر اساس گزارشات قرآن عرض میکنم، ببینید خداوند وقتی که بحث خلقت آدمیان رو مطرح میکنه میگه که انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه. ای آدمیان، ما شما رو از تراب آفریدیم. خب استهزار داریم، حضرت آدم علی نبی جناب علیه السلام بنابر گزارش صریح قرآن مستقیما از خاک آفریده میشود، یعنی جسم آدم، وجود آدم بدون واسطه. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. اگر شما متعجب میشید که عیسی پدر ندارد و مادر دارد، ما عجبتر از او برای شما میگوییم. ما موجودی را برای شما مطرح میکنیم که نه پدر دارد نه مادر دارد. ان مثل عیسی عند الله، مثال عیسی در نزد خداوند مانند آدم است که مستقیم خلقه من تراب. نگید چرا عیسی با نسل قبل رابطه ندارد، پدر ندارد، چطور میشود این چنین باشد؟ نه، شما یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم. شما مبدع وجودیتون این زن و مرد است که اینها عرض میکنم بنابر اون ظهوری که ما از آیات قرآن میبینیم، البته نمیخواستم من وارد این بحث بشم چون حکایات دیگری اینجا مطرح است و اصل بحث ما چیز دیگری است، اما داخل پرانتز اشاره مختصر میکنم و در جای خود مفصل گفتیم، در الرحمن گفتیم، در جای دیگه گفتیم. اون نظریه که مطابق با آیات قرآن در خلقت ما آدمیان است عزیزان، همون بحث فیکسیسم است، یعنی خلق مستقل، یعنی حضرت آدم یه موجود مستقلیست، با نسل‌های پیشین ارتباطی ندارد. نه اینکه نسل قبل از آدم نباشد، کسی که چنین ادعا نکرده است، نه اینکه مگر سابقه حضرت آدم چه مقدار است، فوقش 10000 سال روی زمین، اما قبل از آدم همان گونه که در متون روایی ما هم داریم و ظواهر و شواهد در این باب فراوان است، وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق فرمودن و کان قبل ابینا آدم الف آدم، قبل از آدم هزار آدم بوده، نه اینکه 999 تا نبوده یا 1001 نبوده. الف یعنی چی؟ یعنی خیلی، یعنی بسیار نسل ها بودند، آمدند، منقرض شدند و شما یکی از این نسل ها هستید، شما یکی از این نسل ها هستید که اومدید. و صریحا قرآن مطرح میکند که شما از یه پدر و مادر متولد شدید. حالا بحث این و استدلالات این بماند چون نمیخوام وارد این قضیه بشم و قبلا اینها رو ما مفصل بحث کردیم. حالا با این شیوه خداوند گاه مطرح میکند که ما شما را از تراب و خاک آفریدیم. حضرت آدم مستقیما از خاک آفریده شده است، اما فرزندان آدم من سلالت من طین، اینا از یه اصاره ای از خاک آفریده شدن، یعنی این وجود ما را که نگاه میکنید وجود عنصری خاکیست، 22 23 عنصر مشترک بین بدن ما و خاک است، پس ما هم خاکی هستیم. منها خلقناکم، ما شما را از همین خاک آفریدیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و باز به این خاک بر میگردید و منها نخرجکم باز روزی خواهد آمد که شما را از همین خاک به در می آوریم و به سوی دیگری می بریم. این قصه ما خاک نشینان ملک بلاست که به هر حال چنین ابتلایی رو داریم و در این سرزمین گرفتار آمدیم که حال ادامه بحث و بسته در کریمه مبارکه اینجا نتیج مطرح میشه خواهیم گفت. پس بنابراین ما مع الواسطه از خاکیم، آدم مستقیما از خاک آفریده میشود. فرمود و لقد خلقناکم، ما این ماده اصلی وجود شما را آفریدیم، ثم صورناکم، بعد ما تصویر دادیم به این ماده. از اسامی خداوند سبحان که در آیات پایانی سوره مبارکه حشر میخوانید، هو الله الخالق الباری المصور، خداوند مصور است، یعنی تصویر وجود آدمیان به قلم صنع الهی نوشته شده است. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که در رحم مادران هر آن گونه که بخواهد نقش شما را تصویر می‌دهد. این یه فرایند و یه عمل الهی است، قلم الهی. زمانی می‌گفتم به دوستان در رسول کافی مستطابی حدیث هست، امام صادق فرمان هیچ کدام از قلم الهی. زمانی می‌گفتم به دوستان در رسول کافی مستطابی حدیث هست، امام صادق فرمان هیچ کدام از شما صورت برادر و صورت خواهر، یعنی صورت یه انسان دیگر را تقبیح نکنید، چون میدانید اگر شما چهره و صورت کسی را تقبیح کردید، یعنی قلم صنع الهی را تقبیح کردید. این رو میدانید، چون نقاش دیگری است و نقش آفرین دیگر است، شما اهانت به نقاش میکنید. بنده که در شکل خودم نقشی ندارم، من که در شکل یافتن خودم سمتی ندارم، من که نظارتی در این جهت نداشتم. و الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که تصویر داده است و چنین صورت نیافرید، چنین صورت آفرین بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین، کان روز کافرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. این صورت که کار اوست نه کار دیگران. در اینجا فرمود سم مثل برناکم، ما تصویر دادیم با همین شکل، با همین دیاف و قامتی که شما آدمیان دارید، ما این تصویر رو به شما بخشیدیم. سم مثل برناکم، سم قلنا للملائکه، اونگاه گفتیم به ملائکه. سم قلنا للملائکه، چه گفتیم به ملائکه؟ گفتیم اسجدو، اسجدو لآدم، گفتیم سجده کنید بر جناب آدم، سجده کنید بر آدم. فسجدوا الا ابلیس. بمانیم اینجا. ببینید عزیزان، ابتداعا خداوند به شکل جمع خطاب کرد، فرمود که لقد خلقناکم، ما شما را آفریدیم، بعد صورتتون دادیم، اونگاه به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید. ابتداعا فرمود شما را، آنگاه فرمود آدم را مسجود قرار دادیم. از این ابتدا و انتهای آیه و آیات مشابه دیگری که در این قسمت وجود دارد چنین استظهار می شود که بحث سجود و تواضع ملائکت الله که در قرآن کریم مطرح می شود اختصاص به حضرت آدم نداشته است. ولو این که به ظاهر برای آدم ملائکه سجده می کنند، اما این سجده ایست بر جنس آدم، نه بر فرد آدم، یعنی بر جنس انسان سجده میکنه، یعنی خضوع و تواضع ملائکت الله برای تک تک فرزندان آدم است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه از قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند به ملائکه میگوید که من میخواهم در زمین خلیفه قرار دهم. به صفت خلافت خداوند سبحان این موجود رو متصف میکند و اونگاه میگه به این سجده کنید، به این موجود که خلیفه است. خب آیا آدم به تنهایی خلیفت الله است؟ او الذی جعلکم خلائف فی الارض، ما خلیفه ایم. همه آدمیان استعداد خلافت عن الله تبارک و تعالی و خلیفه خداوند بودند و دارند. مقام خلافت که مال شخص حضرت آدم نبوده است، انبیا خلیفت الله بودند، اولیا خلیفت الله بودن، صلحا خلیفت الله بودن، همه اینها خلیفه بودن. پس اگر سجده بر مقام خلافت است، سجده بر مقام انسانیت است، نه سجده بر حضرت آدم فقط. و این آیه هم از معیدات این بحث است که تعیین میکند خداوند شما را آفرید، آنگاه گفت بر ملائکه بر آدم سجده کنند. شما هم در این سجود عزیزان شریکید، شما هم طعم شیرین سجده ملک رو چشیدید، شما هم ملائکه در قبالتون سر فرود آورده اند و می آورند و خواهند آورد، اما شروطی دارد که گفته خواهد شد. فرمود اونگاه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفتیم برای ملائکه بعد از این تصویر بخشی که حال بر آدم سجده کنند. البته در آیات دیگر خداوند سبحان گونه های دیگر این بحث رو مطرح میکنه، یعنی میدونید که این آیات رو باید کنار هم چی تا یه بحث کاملی رو در این جهت مطرح کرد. در هر قسمتی اگر حضرت باری تعالی سخن از این ماجرا گفته است، نگفته هایی را در کنار گفته های قبل مطرح نموده از جناب باری تعالی. در اونجا فرمود رضا سویتو، انگامی که ما آدم رو ماده اون را آفریدیم، اونگاه سویتو تصویه کردیم، یعنی کاملا شکل اعتدالی به او دادیم. تندیس آدم پابرجا شد، جسم آدم برقرار شد. اونگاه و نفخت فیه من روحی، سپس دمیدیم در کالبد آدم از روح قدسی الهی، اونگاه از روحی که متعلق به خداست. هیچ اشتباه نشود، نفخت و فیه من روحی، نعوذ بالله، چنین معنا نمی شود که خداوند پاره از روح خودش رو کشید در بدن آدمیان نهاد، نه این نیست. روح انسان مخلوق خداوند سبحان است و روح الهی که مخلوقیتی ندارد. خداوند ثم انشأناه خلقا آخر، از روح ما انسان‌ها در قرآن تعبیر به خلق دیگر می‌کند، یعنی مخلوق دیگر. پس روح ما هم مخلوق است، از روح خداوند گرفته نشده است، اما روحی است که پرورده الهی است. روحی است که زمانی وقتی که حالا اینجا باز می‌خونیم ادامه می‌دیم ان شاءالله خواهیم گفت، وقتی خدا می‌گوید به ابلیس چرا سجده نکردی، میگه چرا سجده نکردی به اون موجودی که من با دست خودم او را ساختم. این خیلی فرق می‌کنه، من با دست خودم او را ساخت. دوست 40 روز صبح در گل ما داشت دست، دوست 40 روز صبح خمرت و تینت آدم عربی و سباها، 40 روز ما گل آدم خمیر می کردیم، اونگاه درو دمیدیم جل جلاله و از من بابا. خدا می داند که وقتی این مباحث مطرح میشه در قرآن، یه اصلا فضای دیگری در آیات قرآن دیده میشه عزیزان. حتی باید اینها رو تعمق کرد، یه ارتباط روحی با این آیات برقرار کرد تا لذت اینها رو انسان بداند و بی نصیب از این خم ناب الهی برون نیاید و اون شهد مفتی این می رو نکند که نچشد. فرمود ثم قلنا للملائکه، گفتیم برای ملائکه که سجود کنید برای آدم. من اینجا نکته ای را عرض کنم ادامه بدم. اسجدو از ماده سجود می آید. خب حالا سجود یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد. اونی که الان شما به عنوان سجده می شناسید و سجده می دانید به عنوان یه عبادت، این است که می گید وزغل جبهت علی الارض، هنگامی که پیشانی را انسانی بر زمین میگذارد، نام این سجده میشود و اون موضعی که شما در اونجا سجده میکنی مسجد نامیده میشود. اصطلاحا سجده یعنی وضع جبهت علی الارض، اینی که انسان سرش رو بر خاک بگذارد، عملی است مختص برای خداوند سبحان. و ان المساجد لله، این فقط عملی است اختصاص دارد به خداوند سبحان. عبادی ترین عملی که آدمیان انجام میدهند همین سجده است. لذا به همین دلیل گفتن اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین خوشترین حالت آدمیان به خداوند سبحان حالت سجده ایشان است. یعنی دیگه شما وقتی به اون قوس صعود بندگی میرسید در مقام سجودید، کما که در نماز همین رو میبینید، از اون زمانی که گفتید الله اکبر آغاز کردید، حرفهای دلتون رو گفتید، اونگاه قامت دوتا کردید در قبال او، به رکوع رفتید، ارکعوا مع الراکعین. اما وقتی میخواید این وادیها رو طی کنید و پشت سر بگذارید تا به اون مقام قرب نهایی در نماز برسید، قله نماز سجده نماز است. دیگه وقتی از اون حالت فرو میخواید دیگه من و مایی باقی نمیماند، دیگه میشه به تعبیر بزرگان اهل دل الفناء و عن الفناء، دیگه نه خودی میبینید و نه دیگری میبینید، این حالت سجود است. عزیزان سجده اختصاص به خداوند دارد هنگامی که عبادت است، اما سجده معنای دیگه هم داره غیر این معنای اصطلاحی است. و اساسا به طور کلی سجده در لغت به معنای خضوع و تواضع، سجد البعیر اذا خفض رأسه، عرب میگوید شطور سجده کرد، یعنی چه اذا خفض رأسه، هنگامی که شطور سرش رو زمین میذارد میگن سجد البعیر. این معنای لغوی است. اصلا خود سجود به معنای خضوع، تر العکم فیها سجدن للحوافری، شاعر عرب میگوید این اسب‌ها تو دامنه کوه جوری میتاختن که خاک ها زیر پای اینها سجده میکرد، یعنی ز سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. به تعبیر حکیم بلند آوازه توس، آنچنان این اسب‌ها میتاختن که مثل این که یه طبقه از زمین برداشته شد به آسمان اضافه شد، اون هفته شد هشتش، این هفته شد شیشتا، شد شیش و هشتی که ما هنوز گرفتار این شیش و هشت هستی، نمیداریم چه معنا دارد، بعضیا تأمل میکنن درش. این سجده است، این خضوع کامل است. خب ما گفتیم به ملائکه که سجود کنن برای آدم، اینجا انقل تقیل نداره که بعض از مفسرین تأمل کردند و ایستادند و بحث ها کردند و مرافعه دارند. طبیعی این سجده سجده عبادی که نیست، یعنی ملائکه عبادت آدم که نکردند، این سجود همان معنای خضوع است. یعنی خداوند سبحان به ملائکه گفت در قبال آدم خضوع کنید. چرا خضوع کنند؟ قبلا گفته شده است، در جای دیگر گفته شده است، هنگامی که خداوند اون آموزش های لازم رو به آدم داده است، یک گوشه از این علت سجود رو مطرح می کند. و علم آدم الاسماء کلها، هنگامی که آدم رو آشنا می کند با اسماء، یعنی علم الاسماء، علم شناخت به حقایق هستی را به آدم می دهد، اون هم کلها، این قوت و قدرت رو به آدمیان می بخشد که انسان ها بتوانند با لله الاسماء الحسنى، با تمام اسماء حسنای الهی در تمام وجود تکوینن و تشریعن، با اسامی مادی و غیر مادی الهی مرتبط باشند، این امکان موجب شرافت آدمیان میشه. این همونه که بعد به تعبیر آقایان کویز شد، امتحان شد، ثم عرضهم علی الملائکه، جناب ملائکه اینها چیست؟ خدایا ببخشید، لا علم لنا الا ما علمتنا، عذرخواهی میکنیم، ما اینها رو بلد نیستیم، ما اینها رو نمیدانیم. یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء، این شاگرد زبل زرنگ مکتب علم الاسماء سریعا آمد تو کلاس، آدم تو بگو اینها چیست، شروع کرد آدم حرافی کردن، این از آن است آن است. ملائکه سر رو پایین انداختن، گفتن که سبحانک، خدایا ببخشید، ما فضولی کردیم، ما عجله کردیم اون روز که گفتیم نحن نسبحها و حمدک و نقدس لک، ما تسبیح میکنیم، چه حاجت در وجود آدم است. یک گوشه از این عظمت و علت سجود در سوره مبارکه بقره مطرح شده است که چرا باید ملائکه الله. البته اینجا رازها بسیار است عزیزان، به این مجالی نیست که بنده دارم عرض میکنم. یکی از اسباب مهم، از عوامل مهم سجود، سجود ملائکت الله بر آدمیان خدا میداند در ماجرای این ایام مشخص میشود. یعنی یکی از عوامل سجود ملک بر فرزندان آدم سر اون مکشوف نمیشود مگر در واقعه و پدیده عظیم کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشت نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدن. آن روز که سر سرفراز سالار شهیدان بر فراز نی لا ارالموت الا سعاده می گفت، اون روز مشخص شد چرا باید ملک بر آدم سجده کنه. یعنی فرشته عشق ندانست چیست، فرشته عشق ندانست چیست. قصه مخوان، بخواه جام گلابی، به خاک آدم ریز. یعنی اون سوز و ساز عشق، هر دم و هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست. ما به چمن میرویم عزم تماشا کراست. این تو مایه وجود فرزندان آدم است، این مال ما است. ان الذين امنوا اشد حبا لله. این عشق و سوز ارتباط با خدا رو کی دارد؟ اینا ندارن ملائکت الله، تنش نچشیدن ملائکت الله. عشق بازی کار هر شیاد نیست، عشق اسیر دام هر فیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب هر را حقیقت لازم است. قصه دیگه هست بگذاریم. پس علت سجود ملائکت الله به آدم اینه که عزیزان، شما میتونید امشب خیلی جاها باشید، شما مجبور نیستید اینجا بیاید تو این خونه خدا، شما مجبور نیستید عرض بنده رو به عنوان تفسیر گوش کنید. آدمیان میتوانند گزینش کنند و انتخاب کنند، این طرف برفند و اون طرف برفند. آدمیان میتونن خیلی کارها رو انجام بدند. علت خضوع ملائکت الله در آدمیان همین است که اینها با این میل انتخاب و اختیار میگن ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. این موجب میشه که عرش و فرش در قبالشون سر فرود بیارن، خضوع کنن. این سر کار و مطلب جان انشاءالله با سوزی خواهیم داد. خب آدم تو مسجودی، ملائکه سجود کنید، یعنی چی؟ یعنی بگید آقای آدم قبولت کردی، تعارفی هم ندارن، میپذیریم که تو مقام برتری داری، ما تعظیم و تکریم به حضرت تو میکنیم. به تکرار میکنم عزیزان، این تعظیم و تکریم نسبت به آدم دیده میشود. یعنی ملائکه دارن در قبال حضرت آدم سجده میکنن، اما ادله قرآنی کاملا نشان میدهد که این سجده مال کیست؟ مال آدم و بنی آدم، آدم و بنی آدم. یعنی در هر لحظه، در هر نقطه ای از زمان و در هر برهه ای از تاریخ و در هر نقطه ای از زمین، آدمیان می توانند مسجود ملائکت الله باشند. یعنی به مقامی برسند که بار دیگر از ملک پران شوند، آنچند در وهم ناید آن شوند. می توانند اینها سیری فراتر از ملک آغاز کنند که مسجود ملائکت الله باشند و مورد تعظیم اونها باشند. فسجدو، فسجدو، سجده کردن آنها، یعنی کی؟ یعنی ملائکه. در جای دیگر فرمود فسجدو الملائکه کلهم، تمام ملائکه سجده کردن. اما متاسفانه تمام مشکلات از همین الا شروع میشه، الا ابلیس، جز ابلیس. فسجدو الا ابلیس، جز ابلیس. لم یکم من الساجدین، اما ابلیس در میان سجده کنان، سجده کنندگان قرار نگرفت و سجده بر آدم نکرد. لم یکم من الساجدین. خب حالا این ابلیس یه مرتبه خداوند بدون مقدمه میفهمد الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. خب ما شما که قبلا شناسنامه ابلیس رو نخوندیم، ما که نمیدونیم ابلیس کیست، چه باید بگیم اینجا؟ آیا این ابلیس کیست که آمده است؟ حال واژه شناسی میکنیم، اتیمولوژی واژه رو بررسی میکنیم. ابلیس یعنی دیابلوس، ریشه این یونانی است، یعنی موجود سرخورده، یعنی نومید، یا برامون چه که عربان میگویند ابلیس از ماده ابلاس میآید، مبلس اسم فاعل آن است، یعنی نامید و مایوس، فرقی نمی کنه. ابلیس که عربی نیست، ابلیس غیر عربی است، از اسامی غیر منصرفی است که علت غیر منصرف بودن اون اصطلاحی میکنم، اصطلاح ادبی میگم عجمه، علمیت و عجمه است، یعنی این علم اسم شخصه و ثانیاً غیر عربی است، عجمیت داره، عربی نیست اصلا کلمه ابلیس. و همینطور که عرض کردم به احتمال قوی این واژه یونانی است در اصل و پرونده ابلیس قبل از این قضایه است. خب حالا این ابلیس، این کلمش چیست؟ این ابلیس آنچه ما میبینیم در این آیه شریف از قلنا دل مراجعه، ما به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید، فسجد الملائکه كلهم اجمعون، همه ملائکه سجده کردند الا ابلیس. اصل در استثناء، یعنی وقتی شما میگید که تمام شاگردان کلاس آمدند الا حسن، آیا معنی این کلمه چیه؟ یعنی حسن جزء شاگردان این کلاس است یا نه؟ به تعبیر دیگر اصل در استثناء اتصال است نه انقطاع. وقتی شما میگید جاء القوم كلهم الا زیدن، تمام قوم اومدن فقط زید نیومد، یعنی یکی از این قوم نیومد. خداوند میگه فسجد الملائکه كلهم، تمام ملائکه سجده کردن، فقط یکی سجده نکرد، یعنی یکی از چی؟ یعنی یکی از ملائکه سجده نکرد. اینجا اصل و بحث و نزاع مهمی شروع میشه، یه بحث بسیار جدی که خب حالا این ابلیس سوال همیشگی، آیا از ملائکه بوده است یا از ملائکه نبوده است؟ آنان که میگویند ابلیس ملک نیست، میترسه پشتشون، میترسن از این که بگن یه ملکی از این کارا کرده باشه، به تمرد خدا بکند و سجده نکرده باشه، اینا از این میترسن. بعد به این آیه استناد میکنن، انه کان من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس از جن بود، از امر خداوند به در آمد، فسق کرد و اونگاه کارو به اینجا کشید که کان من الکافرین. اما گروه دوم جواب این جماعت رو میدن، میگن نه، این بحث چیز دیگری است، این معنای دیگری دارد، آیه موضوع دیگری رو میتابد. و من فکر میکنم که دیگه وقت گذشت، اگر وارد تفصیل این بحث باشم از اون عمیق‌تر بحث رو مطرح کردن میمانم. بگذارید انشاءالله شناسایی ابلیس رو برای فردا شب، البته در حدی که ضرورت بحث این ایام ماست، و الا بالاخره هر کدام ما به مقدار سنمون ابلیس رو میشناسیم دیگه، خودمون بهش رفیق هستیم، خیلی شاید نیاز به بیشتر از این گفتن نباشه. انشاءالله خدمت دوستان عزیز فردا شب ادامه این بحث رو مطرح میکنم. حالا چرا ما باید ابلیس رو خوب بشناسیم؟ یکی از رموز موفقیت آدمیان آن است که دشمن شناس خوبی باشند، همونطور که دوست شناس خوبی هستند. انسان موفق در زندگی آن کسی است که هم دوست رو خوب بشناسد، هم دشمن رو خوب بشناسد، که مباد جای این دو رو با هم اشتباه کند. بگذارید انشاءالله به این قصه بپردازیم و ادامه ماجرا رو فردا شب محضر مبارک عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان به عظمت قرآن دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند، دلهامون به نور قرآن و انوار متعالی وحی و برکات ایام منور و مزین بگرداند. صلوات الله علیه و آله. و اما ذکر توسل، علا، علا، کلمه علا در لغت عرب حرف تنبیه است. خوارزمی در متن صفحه 149 از نبی مکرم نقل می کند، علا و ان الحسین، شب جمعه اول ماه محرم است، الا و ان الحسین باب من ابواب جنه، بس همین یه جمله بس خدا میدونه، اگر بخواد دلی آتش بگیرد باید اینجا آتش بگیرد. الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه من عانده حرم الله علیه رائحة الجنه. مردم بدانید حسین دربی از دربهای بهشت است و هر آن کسی که با او معانده کند خداوند بوی دلانگیز بهشت را بر او حرام می کند. نص کلام نبی مکرم. حسین ابن علی دربی از دربهای رحمت الهی است. فکر او، وجود او، مکتب او، حیات او، اندیشه او، شخصیت او، خون او، بدن مبارک او، تمام وجود حسین ابن علی گویا بابی است از ابواب رحمت الهی و بهشت الهی. الا و ان الحسین باب من ابواب الجنه. من کم کم ان شاء الله در شب‌های آینده یه چیزهایی رو در این زمینه‌ها خدمت دوستان خواهم گفت. اما شب جمعه اول ماه محرم دلهامون یه تکانی بخورد و یه سری بزنیم. به هر حال من مقیدم در این دهه اول همون سنت قدما رو رعایت کنم. نوعاً خدا رحمت کند اهل خطاب و ذکر این دو سه شب رو، یعنی شب سوم و چهارم رو، از اصحاب با وفای حضرت سید و شهدا میگفتن. بعد از شب پنجم میرفتن سراغ اهل بیت. منم بگذارید این شب یه اشاره بکنم. دوست عزیزم اون چه صلاح دونستن از مصیبت خواهند گفت. و اینها نکته داره شناخت این اصحاب. ببینید یه چند نفر بودن تو کربلا که با زنشون و مادرشون و بچه‌شون بوده، یعنی خانواده‌ای بوده، مثل هلال ابن نافع مثلا. یه چند تا بودن که اینطوری بودن. یکی از اینها یه آقای بسیار بزرگوار، یه جوانی است که 17 روز از ازدواجش گذشته بود، حالا اومده با حضرت شهدا همراه شده است. آقایی است به نام عبدالله ابن وهب. این جوان وقتی اومد با خانواده شرکت کرد، خواهران عزیز، همسرش وقتی میخواست همراه باشد و کربلا میشود، در حضور حضرت شهدا دو چیز رو شرط کرد با شوهرش. در حضور حضرت شهدا گفت آقا من میام با شما دیگه، حالا وقتی رسیده از کار با اوج دیگه مشخصه اینها کشتگان وادی عشق، من میام، اما دو حرف دارم. یک این که اگر شوهرم در این میدان به شهادت رسید و کشته شد، اون سرنوشتی که اهل بیت شما دارن منم با اونا شریک باشم. یعنی اگر حسین ابن علی خواهرت زینب به اسارت میرود، بگذار زنجیر اسارت بر گردن من هم بیفتد، من از این افتخار بی نصیب نشم. این یک. دو، شرط دوم من در این سفر و کربلایی شدن این است، در حضور شما از شوهرم و اب قول میگیرم که فردای قیامت من فراموش نکنم، فردای قیامت دست من رو رها نکنم. با این دو شرط میام، برای من بس همین مقدار. و شد این عزیزان کار با اونجا کشید که این جوان عالی به میدان رفت، برگشت. مادر آیا قلب تو رو راضی کردم؟ مادر بعد گفت نه پسرم، هنوز از تو راضی نیستم. اون زمان از تو راضی میشدم که جانت تقدیم فرزند پیغمبر کنی. چیزی نگذشت، شهادت و اونگاه دیدن یه مرتبه یه پیرزنی دارد میدود وسط میدان و رجز میخواند. این مادر به هر از که میخواهد انتقام و خون فرزند بگیرد، حضرت سید و شهدا فرمودند برگرد بانو که خداوند سبحان اجر تو را داده است، تو با ما خاندان و فرزندت با ما خاندان محشور است، اما خداوند جهاد رو از زنان برداشته است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.